بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بخش اول این سال تحصیلی که ما شروع کردیم تا اینجا به اون پرداختیم، یعنی ما تا اینجا اولا بیان کردیم که این نظریه چه میگوید، مدعای مرکزیش چیست و همچنین چه دلائلی بر این مدعا اقامه شده، آیا اون دلائل درست است یا نادرست، و ثالثا اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده و از دیگه نقد آن را هم بحث کردیم. حالا به طور اجمال اصل نظریه را من یادآوری میکنم که در نظر شریف دوستان باشه. به صورت خلاصه مدعایی که در این نظریه مطرح شده است این است که وحی یک پدیده بشری است و فاعل آن پیامبر است، اگرچه البته در جهان بینی توحیدی همه واقعیت ها رخداد ها چه بشری و چه طبیعی به خداوند مستند می شوند، ولی سخن در این است که فاعل مباشر یا فاعل بیواسطه وحی چیست، آیا نفس پیامبر بوده است یا اینکه از جانب خداوند متعال حقایق وحیانی بر او القا شده. خب مدعای آقای دکتر سروش این است که معارف و احکام وحیانی اینها فعل مستقیم خود پیامبر است. البته پیامبر یک انسان برجسته و مورد عنایت و تأیید الهی. خب بعد هم دلائلی که ایشون بر این نظریه آورده بودن را بحث کردیم و همچنین اشکالات آن را. پس این بخش اول ما دیگه ازش فارغ شدیم. حالا انشاءالله طبق وعده‌ای هم که قبلا داریم مجموعه مباحث مربوط به این بخش را در یک جزوه‌ای عنقریب انشاءالله خدمت می‌خواهیم داد. خب می‌پردازیم به بخش دوم نظریه ایشان. بخش دوم نظریه این است که ایشان وحی نبوت را با درکی از پدیده‌های دیگر بشری مقایسه کردند و گفتند سنخ وحی از همان پدیده‌های بشری دیگر است. این هم سه چهار تا مقوله است که در نوشته های آقای دکتر سروش به اینا پرداخته شده و وحی با اونا مقایسه شده. یکی از اونها تجربه دینی است که ایشان در برخی از تعابیرشان گفتن که وحی همان چیزی است که امروزه از آن به عنوان تجربه دینی تعبیر می شود. این یک به اصطلاح پدیده بشری وحی را با آن مقایسه کرده و از سنخ آن دانسته. یکی هم تجربه های عرفانی است که البته تجربه های عرفانی هم می تواند زیر مجموعه تجربه های دینی باشد، اما اینا تجربه های خاصی هستند که به افراد خاصی اختصاص دارد. به هر حال مقایسه وحی با تجربه های عرفانی از سنخ تجربه های عرفانی است. سوم مسئله شعر و تجربه شاعری است که این را ایشون در این مباحث اخیرشون مطرح کردن. قبلا با شعر و شاعری وحی را مخالفه نکرده بودند. اما در گفته های اخیر این را هم مطرح کردند که وحی یک نوع تجربه است مانند آن چیزی که برای شاعر در ذوق شعری یا هنر شعری حاصل می شود. و بالاخره چهارمین مقوله‌ای که وحی نبوت با آن مقایسه شده است مقوله الهام است، یعنی وحی نبوت از مقوله الهام است و الهام هم یک امر عمومی است، اینجور نیست که اختصاص به انبیا داشته باشه. این هم بخش دوم بحث ما هست که برای اینکه این مطالب در هم تنیده نشه، آمیخته نشه و مقالطه ای رخ ندهد، ما اینا را جدا کردیم. البته این خیلی طول نخواهد کشید، سعی میکنیم که از این بحث سریع‌تر بگذاریم تا بخش سوم برسیم. بخش سوم بحثای خیلی اساسی و مهمی است که عبارت است از پیامدهای و نتایج این نظریه که خود آقای دکتر سروش چه نتایجی را از این نظریه گرفتن. البته اینا متعدد هست، اما به صورت عمده و محوری سه تا مطلب را میتوان مطرح کرد. یکی این که وقتی که وحی نبوت یک پدیده و یک امر بشری شد، تجربه بشری شد، مثل بقیه تجربه های انسانی و بشری متکامل است و نقطه پایان ندارد. نمیشود یک نقطه ای را برای آن تصویر کرد که بگوییم این دیگه نقطه کماله که در اون متوقف می شود. مثل همه یه تجربه های بشری است که در حال رشد، بست و تکامل است. خب این یک بحث است که ایشون تصریح دارن و مستحضر هستید که با این مطلب ما در بحث خاتمیت دچار چالش می شود. یعنی این نظریه به این صورت با اصل خاتمیت برخورد داره. اون وقت باید ببینیم که خاتمیت را ایشان چطوری تفسیر میکنه. قهرم برای اینکه بتواند از این نظریه خود دفاع بکند، خاتمیت را منکر نیست، چون نمیشود منکر شد، از ضروریات اسلام است، بلکه به تفسیر جدیدی از خاتمیت می‌پردازد. بنابراین می‌بینید که یک بحث بسیار اساسی ما در آینده باید به اون بپردازیم که اون پیامدی که ایشون برای نظریه مترتب کرده است یک بحث خاتمیت. دو، مسئله دوم این است که می‌گویند وقتی که وحی یک پدیده بشری شد، بنابراین مثل سایر پدیده های بشری یعنی اقوال بشری یا افعال بشری خطاپذیر است و ما این که اصرار بکنیم که در وحی، وحی نبوت هیچ گونه خطایی و اشتباهی رخ نداده میدهد، این قابل دفاع نیست. خب این قیامت یعنی مسئله خطاپذیر بودن وحی با اصل اسمت در باب نبوت و وحی تعارض پیدا میکنه. بازم ملاحظه میکنید که این نظریه با یکی از اساسی ترین اصول دیانت یعنی مسئله اسمت در باب نبوت با چالش و تعارض برخورد میکنه. این هم باز مبایست به این بپردازیم. بعد از این سومین نتیجه یا پیامدی که بر این نظریه مترتب کردن خودشون هم اینا چیزایی است که خودشون هم تصریح کردن، نه این که در از لوازم باشه و کسی مترتب بکنه. گفتن که وحی، وحی نبوت وقتی که یک امر بشری شد زمانمند و مکانمند است، یعنی مظهور و تابع محدودیت های زمانی و مکانی است. خب ما نتیجه میگیرم که مثلا در عصر جدید ما از وحی، از اسلام چه چیزی را میتونیم استفاده بکنیم، چه مقدار از وحی کار آمد است امروز و میتواند منشا و منشور و در حقیقت منهج زندگی ما، حالا زندگی عبادی ما، سیاسی ما، اجتماعی ما باشه. این هم یک مسئله بسیار مهم که با جاودانگی و عمومیت یعنی جهانی بودن و جاودانگی اسلام این نظریه تعارض پیدا میکنه. یکی از اعتقادات ما همه مسلمان ها این است که اسلام یک دین است هم جهانی و هم ابدی و جاودانه. اگر زمان من شد، مکان من شد، تابع زمان و مکان شد، با جاودانگی و جهانی بودن چطور قابل جمعه؟ حالا اینا سه تا از نتیجه ها و پیامدهای محوری است که خود آیه سروش هم را در بحثش آورده. چیزهای دیگر هم هست، حالا انشاءالله تعالی و بعداً به ما میپردازیم. پس بنابراین بخش اول بحثای ما تمام شد، از این جلسه میپردازیم به بخش دوم و همونطوری که عرض کردم حالا اینا را سعی میکنیم به شورده تر انشاءالله ازش بگذاریم تا به اون بخش سوم که اساسی تر هست بپردازیم. آیا میتوان وحی نبوت را از سنخ تجربه دینی دانست یا نه؟ برای اون که به این پرسش پاسخ بدهیم لازم است که تجربه دینی را معنا کنیم. خود آقای سروش در بحثاش به صورت دقیق از تجربه دینی تعریفی ارائه نکرده، ولی خب با توجه به این که این اصطلاح یک اصطلاح مورد توجهی است، مطرحی است، مخصوصا در الهیات غربی و مسیحی مطرح شده و طرفدارانی دارد، دیدگاه‌هایی درباره این تجربه دینی آمده، اجمالا ما بایستی به این نظریه ها توجه کنیم و ماهیت تجربه دینی طبق اصطلاح، ویژگی های تجربه دینی مطابق اصطلاح روشن بشه. اگر ایشان که میگوید وحی نبوت تجربه دینی است یا نوعی از تجربه دینی است، اگر همون تجربه دینی مصطلح را بگوید، اون وقت ما این حرفایی که داریم میزنیم هر باره و نقد میکنیم. اما اگر نه، بگوید که من تجربه دینی تعریف خودم را میگم، اینا من قائل به این تعریف ها نیستم، خب رو باید ارائه بده. هر اون وقت که ارائه نکرده است که من چون میگم تجربه دینی نشید. البته خب علل قاعده نظر آقای سروش به همون دیدگاه و اصطلاح مشهور در باب تجربه دینی هست. وقتی که میخواهم یک مطلبی را تعریف کنم از باب قرینه و از باب تشریح مقایسه، این را با چیزی مقایسه میکنم که مخاطب اون را بشناسد. مثلا وقتی ایشون میگوید وحی را، یعنی وحی را با تجربه عرفانی مقایسه میکنه، نمیتواند بگوید من تجربه عرفانی را خودم معنی میکنم، این که مفید فایده نخواهد بود. تجربه عرفانی که بحث میشود تجربه عرفانی معهود است از عرفا، یا اگر بگوید وحی از مقوله الهام است، همون تلقی که برداشتی که از الهام دیگران دارد. پس اینجا هم علل قاعده به لحاظ یک بحث منطقی ایشون باید مقصودش از تجربه دینی همان معنا و مطلبی باشه که در عرف فیلسوفان دین مطرح شده. حالا عرض میکنیم پس این احتمال هم که بگویم حالا ممکن است آقای دکتر سروش بگوید من از تجربه دینی یک تصویر خاصی دارم، دستی به اون مطلبی گالش لای ماخر یا ویلیام جیمز یا دیگران گفتن به اونا من کاری ندارم. این حرف پذیرفته شده این نیست. اولا اینکه معنی ارائه نکردن، ثانیا بحث ایشون بحث مجمل و مبهم و بی‌فایده خواهد بود، چون که وقتی که میگن اون چیزی است که تجربه دینی گفته می شود، این معنیش این است که اون تجربه دینی که شناخته شده است. بنابراین احتمال دوم که عرض کردم احتمال درست نیست. باشه، خب حالا با توجه به این توضیح مقدماتی، تجربه دینی چیست که ما وحی را از سنخ اون ببینیم میتوانیم بدانیم یا نه؟ هست یا نیست؟ برای اینکه تجربه دینی معنی شود، ما کلمه تجربه را اول باید ببینیم چه معناست. کلمه تجربه دو سه تا کاربرد داره که اینا را باید دقت کرد و اون چه که در تجربه دینی مطرح هست را یافت از این کاربرد ها. چون ما تجربه علمی هم داریم، تجربه علمی اون معنای از تجربه است که در عرف علوم طبیعی و تجربی رایجه. این معنایی که در تجربه علمی به عنوان یک متد، به عنوان یک روش در مباحث طبیعت شناسی مقصود است، این در تجربه دینی مقصود نیست. یکی از کاربردهای های تجربه علمی، این تجربه متعارف و مصطلح در علوم طبیعی چیه؟ این قوامش به فرضیت، به مشاهده، به آزمایش. یعنی وقتی که میگویم روش تجربی در مثلا فیزیک، روش تجربی در زیست شناسی یا در علوم مختلف دیگر، حتی در علوم اجتماعی مثلا در جامعه شناسی هم اینا به کار میبرن، حتی در علوم اجتماعی میسته میگویم علم تجربی، علم تجربی، ولذا علم تجربی را تقسیم میکنن به علم تجربی طبیعی و علم تجربی انسانی یا اجتماعی. اینا طبق اصطلاح اهل علم، صفان علم اینجور. فیزیک علم تجربی طبیعی است، علم هیئت، نجوم، هاکذا، علم تجربی طبیعی است، طبیعت شناسی. شیمی هم اینطوره، زیست شناسی هم اینطوره. اما تاریخ علم تجربی انسانی است، اقتصاد علم تجربی، یعنی با روش تجربی دربارهش مطالعه میکنم، اما چون یک پدیده طبیعی نیست، اجتماعی می شود اجتماعی. جامعه شناسی همینطوره. حالا که جامعه شناسی در رأس اینا، البته در بین علوم اجتماعی اونی که سرآمد علوم به اصطلاح اجتماعی و انسانی هست و خیلی بلند آوازه هست و مطرح هست و شاید هم تر از بقیه در دوره های جدید مطرح شده، اون جامعه شناسی در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی. در هر حال این حالا بحث های مفصلش مقالی ندار. عرض بنده این است که وقتی که کلمه اکسپریانس یا تجربه را مطرح می کنند، یک وقت کاربرد این واژه در حوزه علوم تجربی، تجربه یعنی این که عرض کردیم خدمت شما، قوامش به فرضیه، به مشاهده، به آزمون، تکرار یعنی اون مشاهده های مکرر و آزمون، قوامش به این در علم تجربی. حالا البته یک پدیده طبیعی آزمون می شود، یک پدیده اجتماعی. خب این یک امر متکامل هم هست، تدریجی هم هست. در تجربه دینی این معنا مقصود است. یعنی با توجه داشته باشیم وقتی که میگوییم تجربه دینی، یعنی اهل اصطلاح ها، اهل اصطلاح وقتی که میگوییم تجربه دینی، مقصودشون از تجربه در حوزه این مقوله دین تحت عنوان تجربه دینی مطرح میکنن این معنا میشه. این چنان دو کاربرد دیگری از تجربه، اون کاربرد عمومی این در عرف عام، در عرف عام بشر، مثلا میگن فلان انسان آدم با تجربه ایش مجرب است. در احادیث و روایات هم گاهی این کاربرد آمده. وقتی که یک کسی درباره یک کاری امری از امور به صورت مکرر، نه به صورت علمی ها، حالا از یک نقطه شروع کرده باشه، فرضیه‌ای مطرح کرده باشه و بعد مشاهدات یا آزمایش ها، یا نه بدون رویه علمی، البته بر اساس ظاهره فطری، طبعا هوش و استعدادی که آدم داره، در یک عرصه، حالا اون عرصه عرصه تعلیم است، مثلا انسان در عرصه تعلیم آدم با تجربه است، خب تدریس زیاد کرده، تعلیم زیاد انجام داده، به زوایای این کار آشناست. این اصطلاح عمومی تجربه است، این در عرف عام است، کاربردهای خیلی زیادی هم دارد. اینکه گاهی میگن از تجربه تو فوق العلم، تجربه از علم بالاتر است، یعنی چیزی که آزمون میشه در متن حوادث، چیزهایی را یاد میگیره که با تئوری و در محیط آکادمی کنه میدونم محیط های علمی اینا به دست نمیاد. یک کسی ممکن است تئوریسین در شنا باشه اما تجربه شنا نداشته باشد، تئوریسین مثلا فرض کنید در بحث خلبانی باشه، خونده باشه، بداند، اما عملا درگیر با این مسئله نشده و تکراری برای اون رخ نداده. توجه می‌فرمایید؟ این چیز واضحه دیگه. راننده با تجربه، آشپز با تجربه، نویسنده با تجربه، خطیب با تجربه، مجتهد با تجربه، فیلسوف با تجربه، نه همه‌جا میگن دیگه. انسانی که در یک عرصه ای از عرصه‌های کاری علمی و امور مختلف داره تجربه است. این هم که عرض میکنم خدمت شما، اگر خواستید فرهنگ آکسفورد، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، زیر فرهنگ اکسپریانس این کاربردهایی که دارم عرض میکنم اونجا هست. خب این هم یک، پس تجربه در عرف عام. آیا مقصود از تجربه دینی، کلمه تجربه که پسوند دینی پیدا کرده، religious experience، آیا مقصود از تجربه در تجربه دینی این است؟ نخیر، اینم نیست. این رو باید دقت کرد. وقتی که انسان میخواد یک بحث علمی بکنه، لازمه اش این است که به زوایای دقیق مسئله توجه داشته باشه. اینم مراد نیست در تجربه دینی. خب پس چیه؟ عنایت بفرمایید. کاربرد سومی هم تجربه دارد، همون آدرسی که عرض کردم، خواستید بعد مراجعه بفرمایید، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، زیر کلمه اکسپریانس یک کاربرد سومی هم ایشون بیان کرده و آن عبارت است از یک حالت روحی، از یک حالت احساسی، یک حالت درونی که دفعتن حاصل می شود، دفعتن حاصل می شود. مثلا فرض کنید که انسان با فقر دست به گریبان می شود، پول نداره در زندگی، برای تهیه لوازم زندگی پول نداره، خب جیبش خالیش دیگه، الان میخواد به منزل، وسائل زندگی در خانه نیست، زن و بچه و این چیزا، این احساس میکنه این فقر را. اگر هم فرض بکنیم که در یک شرایطی هم قرار گرفته است که هیچ کسی هم نیست که به او کمک بکنه، اون یه بیش از هم نداره، یا حالا از داره به اون یه شخصیتی جوریست که ایشون به کسی هم نمیخواد اظهار بکنه، فشار تنگینی در درون خودش احساس میکنه، این لازم نیست چندین بار، یعنی مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه، چند سال به تکرار بشه تا تجربه فقر را درک بکنه. نه به غیر از اون چیزی که راننده با تجربه مجتهد با تجربه که اون باید سالها بگذره، در چند دوره اگر تدریس کرد میشه باید مدرس با تجربه. توجه میفرمایید اون زمان بره دقیقی الوقوع آنی الوقوع نیست، اونها اون اصلا ماهیت هست به تدریجه. اون تجربه که در عرف عام است بدون تکرار و بدون تدریج واقع نمیشود، با یک بار و دوبار نمیشود. من نمیگم یه آدم با تجربه یه ممکن بگم آدم باهوشیه، آدم باهوشیه، با ذوقیه، بله با استعدادیه، اینا رو میگم. اما آدم با تجربه ایش نمیگم مگر اینکه چندین بار در اون عرصه وارد بشه، در حالی که تجربه در معنای سوم که از کردیم بیشتر جنبه های روانشناختی داره، یک احساس روحی، احساس روحی. البته گاهی ممکن است به مرور زمان تعمیق شود، گاهی ممکن است نشود، لابسه است. بله ممکنه که، حالا یه مثالی که من درک کردم، تجربه مثلا فقر و بیپولی بعد به شدیدترش هم برخورد بکنه در یک زمان دیگه، بله این میشه. ممکن هم اصلا شدیدترین نوعش و اول تجربه کنه و اون بعدی ها در درجه نازل‌تری باشه، این هر دوش ممکنه. مثلا تجربه و احساس غم، خدای نکرده یک مصیبتی، یک حادثه برای آدم رخ بده، یکی از نزدیکان آدم مثلا بختفن از دنیا بره که انتظارش نداشته، خب این ممکن است در مرحله اول اول دقیقی الوقوع هست، یعنی این را جمع تجربه یا شما تجربه غم از دست دادن عزیزی داری یا نداری، یه وقت داره یه وقت نداره بگه، حالا اگر داره میگه داره، همون دقیقه اول که واقع تجربه کرد، بله ممکن است در مرحله دوم سوم عمیق‌تر بشه، مثلا عزیزتر، فرد عزیزتری از دست بده. ممکن است نه، اتفاقا در اولین تجربه ای که از غم، از غم از دست دادن یک عزیز او به دست آورده، عزیزترین مادر از پدر از عزیزترین فرد از دست رفته، اون اولین بار. ولی نه اگر دفعه دوم برادر از دست داد یا مثلا یک دوست از دست داد، این میگه کنده. این ملازمه با تکامل و تدریج نداره. اولا خود تجربه یک بار رخ میده، یعنی یک بار برای پیدایش این تجربه کافیه. یک دو تا نکته داره. ثانیا تکامل ملازم و تکامل نداره. بله گاهی ممکنه تکامل پذیرم باشه، اون نبود. این سه تا کاربرد تجربه است. وقتی که دقت کنه، وقتی که ما به سخنان متکلمان یا فیلسوفان دین مسیحی که این اصطلاح رو اونا مطرح کردن دیگه، این اصطلاح معلوماتی نیست، اصطلاح تجربه عرفانی ما داریم، مکاشف و شعور عرفانی، اما یک اصطلاحی به نام همین ریلیجیوس اکسپریانس و تجربه دینی ما نداریم. اصطلاح هم از ویلیام جیمز اینا رو بعد اومده، خود اصطلاح از کنن خود این واژه، اما واقعیتش قبلا مطرح شده توسط مسلمان و فیلسوفان مسیحی. یکی از فرامدان این رشته همون آقای معروف، شخص معروف آقای شلائر ماخر هست، زیاد شنیده اسمش را. ایشون از پیشتازان این اصلا دیدگاه هست در عرف اصلا در الهیات مسیحی، آقای شلائر ماخر، که اوائل از شاید که قرن 19 هم بوده دیگه، در قرن 19 هم بوده، متعلق قرن 19 هم هست آقای شلائر ماخر. ایشان، حالا من دیگه نمیخوام مفصل وارد بشم، داستانش مفصل هست که چه باعث شد، اسباب، انگیزه ها چه بود که امثال ایشان آمد این مطلب را در الهیات مسیحی مطرح کرد. اینا هم خیلی مهمه ها، اینا را آدم باید بررسی بکنه. اینجور نیست که اگر یک مطلبی در قرب مطرح شد در جهان شرق، در جهان اسلام باید مطرح بشه. یه اسبابی داره، انگیزه هایی داره، مال خود اونا، ما رفتی نداره، اینا بحثایی داره. اجمالش این اصلا من یک کلمه اشاره بکنم که بحث مبهم نباشه، ناکارآمدیه یک کلمه عرض میکنم، ناکارآمد بودن الهیات عقلی مسیحی برای پاسخگویی به شبهات. حالا گفتم الهیات عقلی، هم الهیات عقلی هم نقلی. ناکارآمدی الهیات عقلی و نقلی یعنی وحیانه مسیحیت در مواجهه با مسائل جدید، مشکلاتی که مطرح شد، این آقای شلایر ماخر را به این فکر انداخت که برای دفاع از دین، برای اینکه از دین دفاع بکنه، خواستگاه دین را در تجربه دینی در تجربه ببرد، که بگوید دین یک امر تجربی است، به عقل کاری نداره، به وحی هم کاری نداره. این که تا حالا مثلا در قرون وسطا آکویناس امثال اینا میگفتن که دین منشأ وحیانی دارد، عقل هم حامی آن است، که الهیات وحیانی مطرح کردند، الهیات عقلی مطرح کردند. آگوستین قدیس آمد، نمیدونم آقای توماس آکویناس آمد، اون دیگری آمد، آقای مستقران بیادی هستند. نه البته آدم های بدی نبودن، مستنزج اینا همه آدم های مدافع بودن، انگیزه هاشون خوب بود. خب این آمدن دین مسیحیت دفاع بکنن از خدا، خدا پرستی، ارزش های معنوی بلکه دفاع بکنن. وقتی که دیدن نمیتواند الهیات مسیحی مبتنی بر عقل و نقلش، نه الهیات عقلیش و نه الهیات نقلیش، وقتی نتوانست پاسخ مو باشه، یا حالا همش هم نگونیم نتوانست، عده اونها را نپذیرفتن. حالا همه را ما اینجوری قضاوت نکنیم که نتوانستن، همه را عیب را گردن اونو نیندازیم. بالاخره یه عده اونو نپذیرفتن، نپسندیدن. مثلا کانت آمد اونها نپسندید، قبل از شلایر ماخر کانت آمد دیگه، اون نه الهیات عقلی را پذیرفت نه الهیات وحیانی را، الهیات اخلاقی را مطرح کرد. کانتا برای حل معضلات، برای مواجهه با هیوم، برای حل مشکلات شکاکیت، از عقل نظری و از وحی و اینا فاصله گرفت، آمد سراغ عقل عملی و وجدان اخلاقی و الهیات اخلاقی. حالا این بنده خدا که نام بردن بعد از کانت، این آقای شلایر ماخر، ایشان یک روحانی حوزوی دانشگاهی بود اجمالا. ایشان آدمی بود، الان دیگه میگم فلانه استاد حوزه و دانشگاه، مثلا دانشگاهی حوزه دو زیستی در من بعدی ها تعریف میکنم. آقای شلایر ماخر این آدمی بود با دان، حالا داستان ها میگم مفصل است، من بخوام داره شهر بدم از بحث میمانم، مقداری از اینها را اگر خواستید به کتاب علم و دین آقای ایان باربور مراجعه کنید. اینا توضیح داده ایشان بسترها، زمینه های این که این نظریه ها مطرح شد در جهان قبل را ایشون خوب گفته. کتاب خوبیست، کتاب خیلی قابل استفاده است برای کسی که بخواهد با اون سوی مرزها و آبهای جهان غرب، حالا اروپا، امریکا آشنا بشه. کتاب خوبیست، فردا معاصر هست، نویسنده کتاب هم زنده است، هم فیزیکدان و هم متکلم مسیحی پروتستان. یک شور عزیز من علم و دین، بله، به نام ترجمه ی آقای بهادین خرمشاهی، این را مرکز نشر دانشگاهی دو سه بار چاپ کرده، کتاب علمی پرمطلبی است، یعنی بین نسخه‌های ترجمه شده این نسبتا کتاب خوبی است و اطلاعات زیادی به انسان می‌دهد. بله، ایان باربور، ایان الف و یه و الف و نون، ایان باربور. چه نفرد؟ خب این مطلب اصلا قصه خیلی طولانی مفصل هست و مجالش نیست، ولی انشاءالله او در رجوع کنید. اجمالش این بود که از طرف پسید ایشان نه در مقام معارضه با دینان، در مقام دفاع از دین، انگیزش بد نبود. آمد با یه عده بودن اینا طرفداران رومانتیسیزم و به صورت رومانتیک بودن، یعنی اهل ذوق بودن، اهل احساسات و ذوقیات شعری و اینا بودن، یک گروه فریختگان بودن،
پنج تا سخنرانی دارد این آقای همیشه در ماخر آن ریلیژن، یعنی درباره دین در دانشگاه مطرح کرده. پنج تا سخنرانی کتابش بعد چاپ شده، در کتابای ایشونه. مخاطبانش همین مجموعه فرشتگان دانشگاهی هستن که از این گریزان شدن، در واقع میخواد اینا دعوت به دین بکنه. اینایی که از این گریزان شدن یعنی الهیات عقلی نتونسته اینا رو قانع کنه یا قانع نشدن. الهیات وحیانی هم حاضر، الهیات اخلاقی خام هم اینا رو قانع نکرده، از این گریزان هم آی شلائر ماخذ رو مخاطر قرار داده. میگه آقا بیاد سراغ دین، من راه حل بر شما میدم. چیه؟ میگه مگر شما اهل احساس نیستی؟ اهل ذوقیات نیستی؟ مگر استحسانات، ذوقیات، احساسات برای شما حرف اول را نمیزند؟ مگر شما ضد عقل ابزاری مکانیکی نیستی؟ این عقلی که جهان را به صورت مکانیک تشکیل میکنه، این را ضد نیستی؟ میگه من به شما میگویم دین ریشه در احساسات انسان داره. دین سرچشمش بیرون ما نیست، درون ماست، اونم نه در عقل و تفکرات عقلی، در احساسات روحی ذوقی. دین از این مقوله است. خب پس ببینید تجربه دینی. یه کتاب دیگه یا معرفی کنم، حالا شاید کتاب سیان باربور پیدا نکردید، اونم کتاب خوبیه. این دو تا کتاب رو اگر کنید، سه تا کتاب من رو معرفی کنم دوستانی که میخوام توی این حوزه ها مطالعات داشته باشن. یکی همون کتاب های یان باربوره، یک کتاب دیگری هم هست به نام همیشه هست که بله عقل و ایمان، نه عقل و اعتقاد، حالا ببینید تا اون دقیقه یادم میاد. بله یکی هم از عقل و اعتقادات دینه، اعتقاد دینه آقایان فرمودن. بله فلسفه آها حالا از اینم درست آیه هست برای کمک کنم یادم برد. دوم عقل و اعتقاد دینی که این کتاب خوبیه، چهار نفر نویسنده داره، کتاب درسیه، میدونید الان در ایران هم در بعضی از جاها متن درسی تدریس میشه، کتاب خوبیه. بقیر کتاب خوبی که من دارم عرض میکنم یعنی که ما 100% قبول داریم ها، اما در نقل نظریات مطرح در عصر جدید در غرب و در الهیات مسیحی کتابای خوبیه. این هم همین جوره، متن درسی هم هست. ما هم در رشته کلام همین مؤسسه در سطح 3 از این استفاده میکنیم، متن در واقع بحث میشه. و سوم کتاب ارتای هر فرست فرمودن فلسفه و ایمان مسیحی، من گفتم عقل ایمان، فلسفه و ایمان مسیحی، اون هم نویسنده از یک مسیحی هست به نام کالین براون، خیلی خوش قلم روان. تطورات از رنسانس تا این دوره جدید را در اون کتاب هم نقل کرده. منتها فرقش با علم و دین این است که آیا ایان باربور چون فیزیکدان از منظر علم به تحولات نگاه کرده، این جالبه، و اون کتاب فلسفه و ایمان مسیحی از منظر فلسفه با ایمان و تعامل این دو و تقابل این دو رو بحث کرده. دو کتاب ای کنار هم قرار بگیره نگرش کاملتری به انسان میدهد. این کتاب عقل و اعتقاد دینی هم که خدمت شما عرض کردم کتاب منظم و درسی خوبی هست. خب پس اجمال از این که من میخوام نتیجه بگیرم، حالا وقتی تمام شد میخوام این نتیجه بگیرم که تجربه دینی در اصطلاح کسانی که در فلسفه دین یا الهیات مسیحی مطرح کردند از مقوله احساس هست، نه از مقوله یک روش که در علم تجربی به کار میره، و نه از مقوله اون معنی عام در عرف عام که امر تکراری و دوامش به تکرار و تدریجه، نه یک امر احساسی است. احساس چه چیز؟ حالا خود این آقای شلائر ماخر وقتی که معنی می کند موید دین، گوهر دین، حقیقت دین، ماهیت دین، احساس وابستگی به بی نهایت یا احساس وابستگی دین غیر متناهی، حالا هر دوش هم ملازمه داره دیگه. اگر احساس وابستگی به غیر متناهی شد یعنی حقیقت پایی، یا اگر خود اون احساس احساس نامتناهی باشه یعنی وابستگی غیر نامتناهی، فرق نمی کنه. بالاخره این دین را یا احساس دینی یا تجربه دین را این می دانه. این حرف آقای امشت میشه دای مافر هست، آدرسی هم که من الان میگم براتون خواسته تجربه رجوع بفرمایید، همین کتاب عقل و اعتقاد دینی تو یک بحث خوبی داره، فصلی یعنی اوائل کتاب هست، فصل دوم سوم باشه در ذهنم نیست، اوائل کتاب هست به نام تجربه دینی. یعنی اگر مایل بودید در این باره اطلاعات فشرده ولی منظمی داشته باشید این کتاب را بعدا رجوع بفرمایید. اینا معمولا وقتی که میخواهم تجربه دینی را معنی کنن، اون را به احساس، یک حالت احساسی درونی انسان معنی میکنن که متعلقی دارد، چون ما احساسات زیادی داریم دیگه، احساس های ما گوناگون متعلق های مختلف دارد. یک احساس، احساس دینی یعنی تجربه دینی چه ویژگی دارد؟ باید ویژگیش این است که متعلقش حقیقت الوهی یا حقیقت قایست. عبارت این است، من عبارت را یادداشت کردم میخوانم خدمت شما. باید شرط تجربه دینی آن است که خداوند یا حقیقت قایی موضوع آن تجربه باشد، یا موضوع آن تجربه تلقی شود، حالا یا در مقام ثبوت موضوع باشد یا در مقام اثبات تلقی شود، فرق نمی کنه، بالاخره متعلقش حقیقت الوهی یا حقیقت قایی. صفحه 38 این کتابی که نام بردن شد. حالا البته این احساس یا همون تجربه هست، اولا تجربه مد نظر شریف عزیزان باشه، تجربه ای که در تجربه دینی به کار می رود معنی از مقبول احساس هست. این کاربرد نیست که زیر این کلمه اکسپریانس عرض کردم آقای در فرهنگ آسفورد این از این مقبول. خب چه فرقی با بقیه احساس ها دارد؟ فرقش به متعلقشه. مثلا احساس به مادر، احساس به پدر، احساس به وطن، احساس به پول، ربطی دیگه دید. ولی کن احساس وابستگی به حقیقت قایی یا حقیقت علوی، این که تجربه دید. بیان دیگری دارد آقای امیش از خدمت شما که رودولف اوتو که ایشون هم ادامه دهنده شلایر ماخر هست، مترفای 1937 یعنی بعد از شلایر ماخر قبل بیستومه، کتابی هم داره که به فارسی ترجمه شده به نام همشه که مفهوم امر قدسی، آقای دکتر همایون همتی اینو ترجمه کرده، کتاب قابل استفاده شده نظریات اوشون، مفهوم امر قدسی. این ادامه راه شلایر ماخر گرفته، خیلی منظم صحبت کرده. من حرف ایشون را دیگه در دقایق پایانی اگر اجازه بفرمایید از کنم را ادامه بحث میمانه. ایشون میگوید تجربه دینی مجموعه ایست از سه تا احساس. دقت کنید، سه تا احساس وقتی دست به هم داد برایندش میشه تجربه دینی. تجربه دینی یک مسیحی، یک مسلمان یا یک دیندار دیگر اینجوریه. چیه؟ یک سه تا احساسه. اول این از باز تجربه اینجا کاربردش اون معنایی که از مقولی احساسه. یک احساس وابستگی و تعلق، البته خب به حقیقت قدسی دیگه. یک دو احساس خوف یا خشیت دینی، حالت دوم، احساس دوم در تجربه دینی مقدم تجربه دینیه، احساس خوف یا خشیت دینی در برابر راز حیبت انگیز. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، حالا این حرفای که داره حرفای قشنگی هست، تا مؤمنین در قرآن کریم می فهمد کسانی هستن که اذا تلیت علیهم زادتهم ایمانا و اذا ذکر الله وجلت چی؟ قلوبهم، حالت وجل، حالت خشیت، این حالت. این دو. سه احساس شوق نسبت به حقیقت متعال، به نظرم خوب گفته، یعنی آقای رودولف اوتو تجربه دینی را قشنگ حالا به تعبیر آقایون آنالیز تحلیل کرده، بررسی کرده. سه تا رخ می‌داره، یکی وابستگیه، یکی خشیته، یکی هم همیشه شوق و دلدادگی و شیدایی. اینا هست، اینا در تجربه دینی. حالا ممکنه بگوییم مراتب داره، اون مراتب مقوله به تشریفه، اینا هر چیز تکیشون میگه. باز آدرس همین کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه 42، کتاب علم و دین ایان باربور صفحه 400 و چیز 247 رشنه صفحه 247، اون مفهوم امر قدسی هم که عرض کردم که کتاب خود ایشون هست صفحه 51 به بعد. حالا تا اینجا بحث رو داشته باشید که اجمالاً تجربه دینی یک نوع احساس است، احساس وابستگی به حقیقت قایی به اضافه احساس خشیت در مقابل راز نیبت انگیز همان حقیقت علوی و به اضافه احساس شوق و شیدائی و گلدادگی. حالا ادامه بحث را بعد بررسی می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.